گفتن هر سال از اول ماه محرم تا سیوم محرم الحرام رادیو محرم برپا هست که خدا رو شکر الحمدلله همکاران ما در رادیو معارف این توفیق میزبانی رو پیدا کردن و استدیویی که تعلق پیدا کرده به رادیو محرم و برای بچه‌هایی که زحمت میکشن و همچنین از اول محرم به بعد هم که رادیو اربعین کار خودش رو آغاز میکنه و خدا قوت میگیم به عزیزانی که در این بخش تلاش میکنند و وقت میگذرونند. 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست درباره برنامه‌های رادیو محرم، برنامه‌های رادیو معارف. میتونید زنگ بزنید، نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو حتما ارسال بفرمایید. اگر دوست دارید موضوع خاصی، برنامه خاصی ساخته بشه راجع به افراد، مجری‌ها، آیتم‌ها و بخش‌های برنامه‌ها، میتونید نظراتتون رو حتما بگید. 162. اما داریم به ساعت 16:04 بعد از ظهر نزدیک میشیم و 43 دقیقه پرسمان تربیتی تقدیم شما عزیزان میشه. کسایی که دوست دارن بدونن مشکلات و خلاصه سوالات تربیت کودک نوجوان دارن این برنامه رو از دست ندن.
یه سوال تربیتی که داشتم،
سوال من اینه که درباره دانش آموزان
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما عزیزان شنونده و عزاداران حسینی. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. امروز هم با شما هستیم و در کنار شما با برنامه پرسمان تربیتی به مدت 45 دقیقه و از این که همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اگر مایل هستید با برنامه پرسمان تربیتی در ارتباط باشید 329-10-551 و دو رو فراموش نکنید با پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553. در مورد مبانی و اصول تربیتی نوجوان داریم با شما صحبت میکنیم در این برنامه و حتما پدر و مادرهای دغدغه من میتونن با مطرح کردن سوالات خودشون و دریافت پاسخها کمک بکنن به تربیت دینی نوجوان خودشون. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان که در این مسیر کمک‌کار ما خواهند بود. خانم حیدری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و همه پدر مادرهای عزیز و دوست داشتنی که برنامه پرسمان تربیتی رو دارن گوش میدن. عصر خوبی رو براشون آرزو میکنم. امیدوارم که برنامه ما بتونه به سوالات و چالش‌های اونها در زمینه تربیت نوجوان پاسخ بده و اونها رو با مبانی تربیت نوجوانی آشنا بکنه که ما دوست داریم به اونها ماهیگیری رو یاد بدیم به جای اینکه ماهی رو تقدیمشون بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در راستای محوریت مبانی تربیتی نوجوان در این برنامه رسیدیم به مبانی تربیت دینی و امروز می‌خوایم به ریز موضوع شناخت نیازهای روحی نوجوان بپردازیم. در خدمت شما هستیم.
موضوع بسیار مهمی رو فرمودید خانم شیرعلی جان که ما باید بهش توجه بکنیم. من سه تا نیاز رو خیلی مختصر و کوتاه خدمت والدین عرض می‌کنم. اولین موضوع که تو برنامه گذشته یه اشاره خیلی کوتاهی نسبت بهش داشتم، بحث نیاز به شناخت خداوند، معنویت و دینداری هست.
بله.
توی این سنین بچه های نوجوان، دخترها و پسرها علاقمندن که از مبدأ هستی آگاه بشن، خالق خودشون رو بشناسن و یک ارتباط خاصی رو هم با خداوند برقرار کنن. وظیفه والدین اینه که بتونن زمینه این شکوفایی رو توی این مسئله فراهم بکنن و جوانانی که روح و قلب بسیار پاکی دارن بتونن با یک شناخت
درست از مختصات ارتباطشون آگاه بشن و جای خودشون رو تو نظام هستی پیدا کنن. وقتی ما نگاه میکنیم ناظره به این نیاز، یه سری شبهات و مشکلات رو هم توی نوجوان ها میبینیم. اگر دقت کرده باشید، مثلا بعضی نوجوان ها میگن مادر اون میخواد نمازمون رو فارسی بخونیم، چرا حتما باید عربی بخونیم؟ چرا نماز دو رکعت باشه، چهار رکعته؟ چرا چهاره، چرا دو نه؟ یعنی سوالاتی که بچه ها دارن عموما به این شکله و ما نگاه میکنیم ببینیم پیش‌فرض که دوست دارن با خدا ارتباط بگیرن برقرار هست، در مورد مدلش دارن مدام چک و چونه میزنن و چالش دارن و شبه های مختلفی براشون پیش میاد. این به خاطر اینه که نیاز به شناخت خداوند و اون بحث معنویت و دینداری توی بچه ها به عنوان یکی از نیازهای روحی نوجوان به شدت وجود داره. موضوع دوم نیاز به ابراز محبته. حالا اون شبهاتی رو که گفتم اگر والدین عزیز پاسخی براش دارن، جوابی پیدا کردن، یا اگر خودشون چالش دارن، حتما با برنامه تماس بگیرن و سوالشون رو مطرح بکنن که بتونیم پاسخ بدیم. دومین نیاز، نیاز به ابراز محبت. احساسات و عواطف یک بخش مهم در دوره نوجوانی هست. شناخت این ویژگی ها و تحولات عاطفی باعث میشه که والدین بتونن مسائل و مشکلات عاطفی دوره نوجوانی رو با دقت نظر بیشتری حل بکنن. یکی از مهمترین موضوعات نیاز شدید بچه ها به دوست داشتن و دوست داشته شدن هست. بله. یعنی هم دلشون میخواد که یکی اونها رو خیلی دوست داشته باشه و هم اونها دوست دارن یکی دیگر رو خیلی دوست داشته باشن. خود همین میشه یه مبنا برای کارهای اونها. ارتباط با جنس مخالف همینجا شکل میگیره.
بله.
توجه به حسادت ها و مقایسه ها همینجا شکل میگیره که نوجوان ها میگن که تو مثلا خواهرم از من بیشتر دوست داری، یا مثلا این دختر خانم میگه شما برادرم رو بیشتر از من دوست دارید، ببینید به اون آزادی هایی میدید که به من نمیدید. یعنی برای بچه های موضوعات مهمه و دارن روش فکر میکنن. امام صادق علیه السلام میفرمایند که بدون تردید خداوند بر بنده خودش به خاطر شدت محبت به فرزندش رحم میکنه. یعنی وقتی که میایم این مبانی، این روانشناسی رشد رو در نظر میگیریم، میذاریم کنار احادیثی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده.
بله.
نگاه میکنیم میبینیم دستورات دینی که به ما داده میشه در مورد اینکه چجوری به همسرت بگو دوستت دارم، چجوری به بچت محبت کن، از سفر میای اول کدوم بچتو ببوس، بهش هدیه بده، چه جوری هدیه بده، چه جوری فرق نذار، چه هدیه ای بخر، همه اینا قرار گرفته برای اینکه ما به صورت دقیق روانشناسی رشد رو متوجه بشیم، مختصات تربیت رو بفهمیم.
درسته.
در فضای درستی با بچه هامون در واقع برخورد بکنیم. این حدیث امام صادق علیه السلام ناظر به همین مسئله است که شما به عنوان پدر و مادر تأمین کننده محبت بچه ها باید باشید و بچه ها دوست دارن دوست داشته بشن و کسی اونها رو دوست داشته باشه و این فضا رو ما باید در خانواده ایجاد بکنیم و بچه هایی که در دوران کودکی و نوجوانی محبت کافی دریافت بکنن، یک روان سالم و شخصیت سالم رو در بزرگسالی دارن که میتونن همین محبت رو به همسرشون و فرزندانشون بدن. و نکته مهم همینجاست تا فردی که توی کودکی محبت دریافت نکرده چجوری میخواد فردا به عنوان یه همسر و پدر به فرزند و همسر خودش محبتی رو نثار بکنه. و نکته سوم که از نیازهای روحی بچه ها هست، نیاز به احترام و تکریم شخصیت هست.
دوسته.
یعنی چی؟ ما احترام، عزت نفس و اعتماد به نفس رو مفصل تو برنامه های گذشته گفتیم. بچه ها به شدت دوست دارن که مورد تکریم و شخصیت دادن قرار بگیرن که اعتماد به نفس داشته باشن. والدین پرورشگر با نگرش مثبتشون سعی میکنن که بچه هاشون رو تربیت بکنن. یعنی اونها دست خدا رو توی رویدادهای مختلف زندگی میبینن و این روحیه رو هم به بچه هاشون القا میکنن که باید برای ابدیت تلاش بکنن، برای آخرت تلاش بکنن و مسائل و مشکلات زندگی رو پشت سر قرار بدن. سه تا عنوان به صورت مختصر و یک جمله بگم. چه ارتباطی به مبانی تربیت دینی داره؟ نماز خوب، روزه خوب، عبادات خوب محقق نمیشه مگر اینکه ما در یک فضای درست خدا رو به بچه ها بشناسونیم.
بله.
به بچه ها احترام و شخصیت بدیم و اونها رو دوست داشته باشیم. وقتی این سه تا فضا محقق شد، ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که در یک جاده درست داریم ماشین تربیت دینی رو به سرمنزل مقصود میرسونیم.
بسیار ممنونم از مقدمه‌ای که فرمودید. و اما بریم به بخش دوم برنامه‌مون و پاسخ گفتن به پرسش‌های شما عزیزان شنونده است. اگر شما پدر و مادر عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ یا نه هر عزیزی که دغدغه نوجوان‌ها رو داره و سوالی در ذهنش داره، شبهه‌ای داره که فکر می‌کنه پاسخ اون می‌تونه راهگشا باشه در مسیر تربیت نوجوان‌ها، حتما این سوالات رو می‌تونید با ما مطرح بکنید و در میون بگذارید. انشالله قول می‌دیم که در برنامه پرسمان تربیتی مطرح بشه و پاسخش رو دریافت بکنید. 329-10551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
و اما سوالاتی که به دستمون رسیده، خانم حیدری اولین سوال رو می‌پرسم. 901-1959 گفتن پسرم امسال کلاس سومه، میخواد از همین الان نماز رو شروع کنه که در آینده به مشکلی بر نخوره. چه راهی رو شما پیشنهاد میکنید که در این مسیر موفق باشه؟
بله، اول از همه خود این پدر یا مادر عزیزی که پیامک زدن بدونن که نماز و خود مسائل دینی در فطرت بچه ها هست. یعنی نیاز به پرستش و نیایش یکی از موضوعات عمیقیه که توی روان بشر وجود داره و حتی شهید مطهری در مورد این موضوع جمله قشنگی دارن، میفهمن که یکی از پایدارترین و قدیمیترین تجلیات روح آدمی حس نیایشه. که خب وقتی ما این مسئله رو از این زاویه نگاه میکنیم، این حس چیزی نیست که از بین بره. ممکنه که گاهی کم رنگ بشه، ممکنه در اثر عوامل مختلفی یک فضاهای متفاوتی رو به خودش بگیره، ولی همه بچه‌ها به طور فطری کنجکاو و کاوشگرن و دنبال چراها و سوال هستن که اون مسائل مربوط به پرستش و نیایششون رو جواب بده. یه بار کتاب 40 پرسش کودکان در مورد خدا رو معرفی کردم از آقای غلامرضا حیدری ابهری، بازم کتاب رو معرفی میکنم. چرا دارم زمینه نماز رو خداشناسی و توحید مطرح میکنم؟ یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه کاهش نگاه به نماز و دوست نداشتن نماز و حتی بی‌علاقگی نسبت به نماز اینه که ما در مسائل توحیدی خودمون رو قوی نمی کنیم. اول باید پرسش های کودکان در مورد خدا رو به صورت دقیق جواب بدیم. به خصوص این که فرمودن پسرشون کلاس سوم هست و یه آقا پسر 9 ساله هستن. پس قبل از اینکه حتی او شبهه‌ای براش به وجود بیاد، شما با استفاده از این کتاب 40 پرسش کودکان در مورد خدا از آقای غلامرضا حیدری ابهری پاسخ سوالات این فرزندتون رو در مورد خدا بدید و جهان بینی توحیدیش رو تقویت بکنید و خدا باوری رو در رو بسیار قوی بکنید که چه اتفاقی بیفته وقتی که نماز رو شروع کرد. با هر مسئله ساده‌ای جا نزنه، توحید باوری و جهان بینی توحیدیش او رو تا انتها ببره. خود ماها اگر داریم خوب نماز میخونیم، یکی از مهمترین دلایلش اینه که مبدأ و معاد رو قبول داریم و خداوند رو باور داریم.
درسته.
و نسبت به میزان اعتقادمون به خداوند نمازهای با کیفیت تری رو میخونیم. یعنی این خیلی مسئله درست. مهمیه. خب حالا چی کار کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ اول از همه خودتون شبهاتی رو که میتونن زیرا به نماز رو تو ذهن بچه بزنن لیست کنید. اول از همه خودتون بدونید که چه مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد.
بله.
ممکنه فردا بره با دوستش صحبت کنه، بگه حالا مگه کی قیامت رو دیده که تو داری نماز میخونی؟ حالا مگه الان مامانت که میگه بهت نماز بخون یا گفتن خدا اون دنیا حسابمون رو میرسه ممکنه که ما رو ببره جهنم، اونجا اصلا مگه کسی اونجا رو دیده؟ ببینید یه سوال دیگه، بچه میاد خونه یه همچین شبهه‌ای رو دوستاش تو ذهنش انداختن.
اتفاقا تو سوالات هم داشتیم.
عجب داریم، خب الحمدلله. و این سوال رو ممکنه مطرح بکنه. خب وقتی من جواب این سوال رو ندم، ندونم، بلد نباشم، به طور مستقیم رو کیفیت نماز بچه من اثر میگذاره.
پس دارم توی یه جمله خیلی ساده موانع نماز رو قبل از آغاز رفع بکنم. مثل اینکه شما میخواید برید سفر، یه سری وسایلی نیاز دارید، قبل از اینکه حرکت بکنید تدبیر میکنید و وسایل رو با خودتون برمیدارید. اگر انشاءالله قرار بر اربعین مشرف بشید، از الان دارید تعبیه میکنید که اگه پام تاول بزنه فلان پمادو باید همراه داشته باشم. حالا اگر در مسیر نماز خوندن قرار پای بچه‌تون خسته بشه، شما قراره برای این خستگی چه عاملی رو انجام بدی، چه تدبیری رو دارین؟ این میشه در واقع نگاه کردن به مسیر و خودتون روی مبانی مسلط بشید. و نکته مهم، رفتار کل خانواده رو در مورد بحث نماز ما باید تغییر بدیم. یکی از کارگاه‌هایی که توی بندرعباس داشتم، یه خانمی اومد نزدیک یک ربع نگرانی خودش رو از نماز نخوندن پسر نوجوانش برای من گفت. موضوعاتش رو که توضیح داد، من ازش سوال کردم، گفتم باباش چی کار میکنه؟ یکم مکس کرد، گفت که پدرش نماز نمیخونه. گفتم خب حالا تو تا فردا هم مسائل و چالش هاتو بر من توضیح بدی، تا زمانی که این مسئله رو حل نکنی توی خانواده و پدر نماز نخونه، الگو درست نشه، شما چه توقعی داریم پسر نوجوانت نسبت به مسئله نماز نگاه مثبتی داشته باشه؟ یه سری راهکارهای بسیار ساده رو میشه بهش گفت، اما مبنا هنوز درست نمیشه، عفونت از بین نمیره که عامل تب از بین بره و درست بشه. پس اگر خیلی ساده بخوام جمع‌بندی بکنم، توحید باوری رو تو بچه‌ها تقویت بکنیم که خود عامل باور داشتن خدا یک عامل مهم تو نماز خوندنه. نکته بعدی، شبهات، دوستایی که قرار سر راهش مسائلی رو مطرح بکنن، سوالات، چالش‌های فضای مجازی، اینا رو بشناسم، جواب بدم. رفتار کل خانواده باید با نماز خوندن فرد جدید تنظیم بشه. یعنی اگه تا دیروز دختر خونه تو اتاقش نماز می‌خوند و این بچه ممکن بود نبینه، الان باید منتقل بشه به سالن، این بچه ببینه خواهرش داره نماز می‌خونه، مادر داره نماز می‌خونه، پدر داره نماز می‌خونه. فضای نماز خوندن خانواده رو به صورت دقیق ببینه، حس بکنه و حال خوب دریافت کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
یک کتاب معرفی کردی، 40 پرسش کودکان در مورد خدا. اتفاقا یک سوال هم به دستمون رسیده، گفتن که در مسیر تربیت دینی فرزندان چرا از داستانهای دینی باید استفاده کنیم؟ اصلا این موثره در تربیت دینی یا خیر و چقدر موثره؟
بله، خیلی سوال خوبی رو شنونده عزیزمون مطرح کردن. ببینید، تربیت دینی بچه‌ها، خانم شیرعلی جان، الان دیگه مثل قدیم نیستش که شما یه چیزی رو بگید بچه‌ها قبول کنن.
بله.
قبلا پدر مادر میگفتن، خب بچه‌ها از مرجع دیگری کذبش رو نمیشنیدن. شما میگفتید ماست سفیده، بچه هم ماست رو میدید، هیچ جای دیگه سرچ نمیکرد یه ماست سیاه ببینه. الان ممکنه سرچ بکنه یک ماستی در یک جای دنیا ببینه که اتفاقا رنگش هم یک رنگ دیگری هست. خب که الان هم اومده دیگه، انواع ماست های ترکیبی که صورتی و سبز و دیگه شما دارید میبینید، یعنی نقض زیاده. تا شما میگید نه غیر ممکنه همیشه ماست سفید بوده است، بچه میاره یک کلیپ جلوتون میذاره میگه اینها نگاه کن، پس چرا این ماست صورتیه؟ حالا شما هی بیا توضیح بده اینو با توت فرنگی ادغام کردن یا هر اتفاق دیگری رخ داده. پس الان تربیت دینی فنون و ابزار لازم داره. یکی از این راه‌ها استفاده از داستانه که باعث میشه سطح فکر و معرفت بچه‌ها بالاتر بره و دلبستگی توی بچه‌ها ایجاد بکنه که سعی کنن مثل اون فرد باشن. مثل اینکه شما وقتی شب می‌خواید در مورد دروغ‌گویی قصه بگید، مثلا بچه‌تون امروز یه دروغ رو به شما گفته، میخواد بخواب، شما میگید بله یکی بود یکی نبود، یه علی آقایی بود، خیلی دوست داشت که پیشرفت کنه، دوست داشت تو مسابقه ها برنده بشه. اتصال میدید این مسئله رو به واقعه دروغگویی که امروز اتفاق افتاده، چون تو اونجا قهرمانی که برای بچه‌تون تعریف کردید یه فضای قهرمانی و بسیار خوبی بوده، بچه‌تون دلش میخواد شبیه اون قهرمان در دنیای واقعی زندگی بکنه.
بله.
و این حسی رو که همانندی ایجاد میکنه باعث میشه که بچه‌ها از داستان یه حس و حال خوبی رو بگیرن. حالا اگر از داستان‌های استفاده کنیم که به واقعیت ما نزدیک‌تره، با حس و حال بچه‌ها همراه‌تره، بچه‌ها هم توی مسئله بیشتر از ما میپذیرن
و دقت بکنیم. دیگه زبان نصیحت کارا نیست. چرا اولش گفتم فنون به ابزار میخواد؟ پدر مادرای ما هنوز خودشونو به روز رسانی نکردن. خواهیم شیرالی جان گوشیشون رو دارن ماهی یه بار، دو ماه یه بار نرم افزارهای کاربردی گوشیشون رو مدام دارن ازشون میخواد که به روز رسانی کنید. خودشون اطلاعاتشون و مدل تربیتشون رو به روز رسانی نمیکنن. هنوز دارن مدل 70 سال پیش با زبان نصیحت که خب پسرم دخترم بیا اینجا بشین رو صندلی در یک فضای رویایی اون بچه‌م میاد میشینه دخترم بعد حجاب داشته باشه اونم میگه چشم مامان من از فردا دیگه با حجابم هیچ مشکلی ندارم و کاملا همراهم. این نمیشه. الان باید هوشمندانه بر اساس چالش‌ها ابزار و فنونمون رو تغییر بدیم. ابزار داستان یکی از مهمترین هاست، چون اگر به قرآن هم نگاه بکنیم خداوند متعال بسیاری از معارف رو در قالب داستان بیان کرده که مثلا سوره یوسف احسن القصص هست و واقعا نگاه میکنیم میبینیم خدا هم حتی میخواسته با بندگانش گفتگو بکنه و صحبت بکنه از روش داستان استفاده کرده. این کارآمدی این روش رو نشون میده. خواستم یک دلیل قرآنی هم بیارم بر عزیزانی که براشون مهم هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس از داستانهای مذهبی و کتابهای دینی قطعا باید استفاده کرد و غافل نشیم از این موضوع. بله. خب سوال بعدی هم خیلی پرسیده شده و به یک چالش حتی تبدیل شده. گفتن که خانم یا آقای افشاری از قم، بچه ها در مسجد و عزاداری ها که دور هم دیگه جمع میشن یه مقداری هم با تلفن همراه بازی میکنن، آیا این اشکال داره نداره؟ به یک چالش و دغدغه برای ما تبدیل شده، چه جوری باید رفتار بکنیم نسبت به این موضوع؟
سلام میکنم به بزرگوار، امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرشون محروم نکنن. اجازه بدید من سوالشون رو یه اصلاح انجام بدم، روش مجدد بپرسم. بپرسیم که اصلا استفاده از موبایل برای بچه ها درست هست یا نه، و بعد رو این سوال ادامه بدیم، این پاسخ رو داشته باشیم که توی مساجد و عزاداری ها میبینیم که بچه ها دور هم جمع شدن، دو تا سه تا توی گوشی های پدر مادرشون برنامه هایی هست، دارن به هم نشون میدن، با هم بازی میکنن، اونور سخنران مجلس داره سخنرانی میکنه، پدر مادر دارن گوش میدن، بعدم روزه میخونه، بچه ها هم تو حال خودشونن تا آخر مجلس. آخر مجلس هم پا میشن میان و همراه پدر مادرشون غذا رو میگیرن، شربتشون رو میخورن و خلاصه میرن خونه. بعد پدر مادر کل راه میگن این از روزه و عزاداری چی فهمید، مثلا این الان آیا متوجه شد که مجلس عزاداری چی هست؟ من واقعا نگران این مسئله‌ام، احساس میکنم چالش الان اینجا دقیقاً روی این دو تا حوزه میاد.
و یه نکته دیگه که من اضافه میکنم چون دیدم اینو در حیات، و اینکه اون بچه خیلی مشتاق فردا شب هم همون زمان حاضر بشه و همین کار ادامه پیدا بکنه،
چون داره از این کار لذت میبره. همینطوره. خب من پاسخ رو اینجوری بگم، عصر ارتباطات ما نمیتونیم جلوی استفاده بچه ها رو از اینها بگیریم، چون بخوایم نخوایم انقدر این فضا برای بچه ها لذت بخشه
و پرتکرار شده.
بله، من برادرزاده 6 ماه هم گوشی رو که میگیریم جلوش میخوام در واقع امتحان کنم ببینم واکنشش چیه، دست و پا میزنه، دوست داره که ادامه بده، اون فیلم رو ببینه. خب به هر حال فضای جذابیه دیگه. همینجا پرانتز باز کنم، در گوشی از پدر مادر بپرسم، شما خودتون لذت نمیبرید وقتی یه کلیپی رو میبینید، توی پیام رسانها میچرخید، لحظاتی رو تجربه میکنید، و اصلا این فضا برای همین لذت محوری آماده شده. یعنی مثلا فضای اینستاگرام تصویر محور آماده شده برای اینکه شما در این فضا لذت میبرید، میتونید تون تون کلیپ هایی رو ببینید و اطلاعات مختلف رو تجربه بکنید و این فضای لذت بخش رو شما داشته باشید. حالا سوال من اینه، آیا وقتی شما دارید از این فضا لذت میبرید توقع دارید که بچه‌ها از این فضا لذت نبرن؟ پس ما جلوی بچه‌ها رو نمیتونیم بگیریم، اما نکته مهم اینجا شروع میشه. آیا برای استفاده از موبایل و فضایی که در خانواده باید وجود داشته باشه برنامه‌ای داریم یا نه؟ آیا در یک منظومه درست داریم این مسئله رو برخورد می‌کنیم و باهاش مواجه می‌شیم یا نه؟ رها شده است و بچه تبلت شخصی خودش رو داره، از صبح دستش بوده، الان هم که داریم میریم هیئت امتداد از صبح هنوز دستش، شب هم که برگردیم باید با گری ازش بگیرم و بخوابه، و صبح که چشش باز می‌کنه نه صبحانه می‌خواد نه چیزی، و دوباره همین موضوع. خب پس ما با چند دست خانواده مواجهیم. یه مادری که از جذابیت تلفن همراه داره بهینه استفاده میکنه، درست شد؟ یعنی این بچه یک ساعت مشخصی استفاده از تلفن همراه داشته. خانم شیرعلی جان این ساعتش رو به خاطر اینکه حالا در فضای هیئت هم بهش خوش بگذره یه ساعت مشخصی رو من به اون بچه دادم که استفاده بکنه.
یک ساعت مشخص.
یعنی اینکه بازم تاکید میکنم از 6 صبح که بیدار بوده دستش نبوده حالا من تو هیئت دارم این کارو انجام میدم.
بله.
همینجا پرانتزشو باز کنم، من مادر برای ساکت کردن بچه هام از موبایل و تبلت استفاده نمیکنم. خیلی نکته مهمیه ها. یعنی اگه راهبردتون این باشه که از بازی‌های موبایلی و تلفن همراه برای ساکت کردن بچه‌ها و پرت کردن حواسشون استفاده بکنید، این دیگه اصل شده. میخوام غذا بخوره، گوشی رو گرفتم دستش که حواسش به گوشی پرچه بهش غذا بدم. میخوام بهش لباس بپوشونم، گوشی رو میگیرم دستش یه کلیپی رو در واقع نشون میدم که حواسش پرچه لباسش رو بپوشونم. این میشه مادری که داره از موبایل برای ساکت کردن استفاده میکنه. مثلا داره گریه میکنه، سری گوشیمو باز میکنم، اون کلیپی رو که مد نظرش هست و نشون میدم که این بچه ساکت شه. این بچه آروم آروم عادت میکنه که اصلا فقط با همین موضوع ساکت بشه و من مسئله رو حل نمیکنم و راه دیگری رو به خاطر اینکه خودم سختی نکشم امتحان نمیکنم. خب به هر حال سختی داره دیگه، گوشی خیلی راحت تر، همیشه هم دیگه کنار دستمون رو در میاریم، نشونه بچه میدیم و اون بچه شروع میکنه به ساکت شدن. پس پدر و مادری که دارن در فضای درست تعریف شده از جذابیت تلفن همراه استفاده میکنن. نکته بعدی که اینجا مهمه، یک سری نرم افزارهای کاربردی مخصوص بچه‌ها هست که گزینه مفیدی هن.
بله.
یعنی ما برنامه‌های مفیدی هم تو این فضا داریم که میتونن بچه‌ها رشد بکنن. ممکنه تو فضای چند دقیقه روزه من لازم باشه که بچه رو آرام نگه دارم، که الان خانم شیرعلی جان شما دیگه دارید میبینید همه هیئت‌ها مهد دارن، یعنی اونجا دارن بازی میکنن. خب چه اتفاقی میفته؟ که بچه از لذت بازی کردن با همسن و سالاش تو مهد میگذره، میخواد بیاد سراغ گوشی. پس این معلومه که ما نظام توزیعیمون در خانواده برای استفاده درست مدیریت نشده دیگه.
بله.
والا این بچه میتونه بگه من یه ساعتم و صبح بازی کردم، بالا برم پایین بیام آسمون بیاد زمین، مامان من دوباره اون یک ساعتو به من تخفیف نمیده که من بازی کنم، پس من الان باید برم بازی کنم، باید برم نقاشی بکشم. همین کار رو هم من توی هیئت اگر دقت کرده باشید من دیدم که یه سری خانم دفتر نقاشی میارن.
بله.
برداشتن مثلا یه سری مامانای خوش‌ذوق، من دفتری دختر خانمی رو نگاه میکردم کنارم نشسته بود، مامانش یه سری نقاشی هایی رو چسبونده بود، بچه داشت با ذوق اینا رو رنگ میکرد. خب کاملا هدفدار دسته سینه زنی و عزاداری بود، یعنی دقیقا تو مختصات فضای محرم بچه رو به این سمت آورده بود، نقاشی سه بعدی رو براش ایجاد کرده بود توی دفترش که بچه اون رو رنگ بکنه و تو اون فضا قرار بگیره. پس چالش ما الان این نیست که بچه‌ها با موبایل استفاده بکنن، چالش ما اینه که آیا پدر و مادر میدونن که نحوه استفاده درست باید چطور باشه یا
بله.
نباشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو بپرسیم. پسری 24 ساله دارم که قبلا خیلی مسجد میرفت و به موقع نمازش رو میخوند و خیلی خوب بود، حتی صبح زود هم به مسجد میرفت برای نماز اول وقتش، هیئت هم میرفت، اما چند باری از جانب پدرش برخوردهایی دید و اینکه چرا همش به مسجد و هیئت میری و لذا بعد از اون دیگه از مسجد و هیئت زده شده. اگر بخوام دوباره پسرم رو به این مسیر برگردونم آیا شدنیه؟ اونم پسر 24 ساله.
بله. اول از همه فضای گفتگو رو داشته باشید. خب به هر حال ببینید آقا پسر 24 ساله‌ای هستن که دیگه شخصیتشون شکل پیدا کرده، تحصیلشون تمام شده، یک جوانی هستن که دارن توی فعالیت اجتماعی و مسائل مختلف شرکت می‌کنن، قاعدتاً باید بتونیم در یک فضای درستی با ایشون پیش بریم. علت‌یابی بکنید، ببینید که مسئله‌ای که اتفاق افتاده چیه. اول از همه ما باید ریشه اون موضوع رو به صورت دقیق شناسایی بکنیم و موضوع رو پیدا بکنیم. اگر احساس میکنید که گفتگو با یک مشاور میتونه بهشون کمک بکنه، حتما این اتفاق رو رقم بزنید. دقت کنیم پدرهای عزیز، مادرهای عزیز، حواستون باشه حرف خوبتون رو خوب بیان کنید، نکتتون رو دقیق بگید، که خدای نکرده بیان نکته خوبی مثل پسنداز کردن در تقابل با یک نکته خوب دیگه مثل زیارت کردن نباشه. قرار نگیره. چه بسا این آقا پسر اگه اون مشهد یه شبه رو بره برگرده دو برابر کار میکنه که یه پسندازی بذاره که دوباره بتونه این زیارت رو به جا بیاره و همین یک انگیزه برای تکاپوی این آقا پسر هست.
پس شدنیه که به مسیر دوباره برگرده.
بله
اما
حتماً بله.
بسیار عالی. سوال بعدی رو هم بپرسیم خانم حیدری. گفتن دخترم تقریبا یک ماه دیگه به سن تکلیف میرسه. هر وقت که بهش میگم نمازتو بخون جواب میده از همون روزی که تکلیف شدم نمازم هم شروع میکنم. در خصوص رعایت کردن حجابش هم با اینکه خودم چادری هستم اما ایشون از محیط خیلی تأثیر میگیره و گاهی اوقات که بیرون میریم موهاشو بیرون میذاره. وقتی هم که تذکر میدم گوش نمیده. میخواستم ببینم چقدر باید سخت گیری کنم. آیا باید بهش جدی تذکر بدم و در خصوص نمازش آیا از همون اول شروع تکلیفش بهش تذکر بدم و یادآوری بکنم یا نه زودتر باید این کار انجام بشه؟
بله این یکی از چالش‌های بسیار دقیقی هست که این مادر عزیز با این طول و تفصیل گفتن.
در مورد پسرها هم همینجوریه. میگن بله. از همون روزی که تکلیف میشن نماز و روزه هم شروع میشه.
بله همینطوره. یه بار یه مثالی رو تو برنامه زدم دوباره یاد شنوندگان عزیز میارم که یه مادر عزیزی به دخترش میگفت که چرا رو سریتو ست میکنی با ساقه دست، چرا انقدر رنگی رنگی میپوشی؟